بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از این تعطیلات دهه آخر سفر در این مسئله 29 از مباحث استطاعت تحریر الوسیله است و مسئله این بود که اگر کسی نذر بکند زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را و بعد از نذر برای او استطاعت حاصل شد، اینجا ما احتمالات رو و اقوال رو ذکر کردیم. یک قول این بود که باید به این نذر وفا بکنه. مرحوم سید یزدی در عروه و بر حسب اونچه که مرحوم آقای حکیم به مشهور نسبت میدن، مشهور میگن که این باید به نذرش وفا بکنه، یعنی این استطاعت برای او وجوب حج نمیاره، باید برود و در روز عرفه در کربلا باشه. خب ما مستند این قول رو که به نظرم حدود 4 مستند برای او ذکر کردیم، همه رو بحث کردیم و همه رو مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم دلیلی بر تعین عمل به نذر وجود نداره. آمدیم سراغ قول دوم که قول مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق نائینی و عده این نظر رو دارن که اینجا حج بر این شخص واجبه و اینجا حالا یه عدهشون قائل به انحلال نذرن، یه عدهشون هم میگن حالا اگر حج نرفت بعدنم رفت کربلا وفا به نذر صدق میکن محقق میشه، اما اون چه که هست تعین وجوب حج بر این شخص هست. خب اینجا اگر در ذهن شریفتون باشه، ما باز کلمات مرحوم محقق نائینی رو، کلمات مرحوم آقای خویی قدس سرهما رو مفصل مطرح کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. گفتیم دلیلی بر تقدم حج بر نذر، این دو تا دلیلی که ذکر شد هیچ کدام دلیلیت نداره. پس ببینید 4 تا دلیل بر تقدم نذر بر حج، 2 دلیل بر تقدم حج بر نذر، همه اینا رو ما مورد مناقشه قرار دادیم. قول سوم در مسئله تزاحمه که اینجا به حسب صناعت ما نمیتونیم بگیم نذر تقدم دارد و وجوب او ثابت و منجزه و حج وجوب نداره و نه بالعکس. این قول رو مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحججشون صفحه 143 بیان کردن. حالا بیان این قول چیه؟ مرحوم آقای شاهرودی 2 ادعا داره. 1 وقوع و تزاحم بینهما، 2 رجحان الحج و کون الحج اهم. این دوتا رو ببینیم ایشون به چه بیانی اثبات میکنن. اما مطلب اول میفرمایند ما در باب تزاهم باید دو تا حکم فعلی که موضوع هر کدام محققه داشته باشیم و در ما نحن فی هر دو حکم همه شرایط رو دارن. در حج شرطش استطاعته، استطاعت هم استطاعت مالی و طریقی و عرض میکنم که بدنی، اینا همه موجوده. میفرماید ما در حج نداریم که عدم و وجوب حج مشروط باشه به عدم تقدم یک نظری بر او، چنین چیزی در باب وجوب حج شرطیت نداره. یا میفرمایند در باب وجوب حج نداریم که مزاحمه با واجب دیگر نباشه. شارع بگه من حج واجب میکنم، در صورتی که مزاحمه با واجب دیگر نباشه. اگه اینطور فرموده بود خب میگفتیم اینجا حج با نظر، با وجوب وفا به نظر مزاحمه، پس وجوب حج میره کنار. حج یک شرط داره به اونم استطاعت. استطاعت هم الان مفروض مسئله این است که با همه خصوصیاتش محققه. پس وجوب فعلی حج تمامه، هیچ مشکلی نداره. میایم سراغ نذر. مرحوم شارودی میفرمان نذر یک شرط داره و اون است که متعلقش رجحان داشته باشه. رجحان یعنی چی؟ میفرماد رجحان مراد این است که متعلق نذر بر ترکش رجحان داشته باشه، نه اینکه نسبت به سایر اعمال ما مقایسه و ملاحظه بکنیم. بیایم بگیم آقا زیارت امام حسین یه طرف، حج یه طرف، این نسبت به او رجحان نداره. نه، میفرماین اون رجحانی که در باب نذر شرط هست یعنی رجحان الفعل علی ترک، فعلش رجحان داشته باشه نسبت به ترک اون فعل. خب مسلم زیارت امام حسین علیه السلام نسبت به ترک زیارت رجحان داره. پس نذر هم شرط انعقادش محققه و وجوب وفا به نذر فعلیت پیدا میکنه. لذا میفرمایند دو تا وجوب فعلی داریم. دیگه مرحوم آشاردی میفرمایند فرقی نمیکنه نذر قبل الاستطاعه باشه یا بعد الاستطاعه باشه، دو تا وجوب فعلی میاد اینجا تزاحم بینشون محقق میشه. ایشون میفرمان فعلیه، حالا ما عرض میکنیم، حالا من دارم بیان ایشون رو عرض میکنم. ایشون میفرماید برای فعلیت نذر یعنی این همون بیانی که در مورد حج دارن که حج لیس وجوبه مشروطن به عدم تقدم نذر علی. در نذر هم همین رو میگن، میگن نذر لیس وجوب الوفاء به مشروطن به عدم تقدم الاستطاعت علی. شما وقتی ادله نذر رو ببینید نمیگن آقا نذری صحیح است که استطاعت بر او مقدم نشده باشه. در ادله شرعیه که چنین چیزی نداریم. در نذر آشارو میفرمان فقط باید متعلقش رجحان داشته باشه. رجحان نسبت به چی؟ به نسبت علت ترک. ما وقتی دلیل وجوب حج را بررسی میکنیم، این حج موضوعش آمده به نام استطاعت، تمامه، وجوب حج میشه فعلی. دلیل وجوب وفا به نذر رو بررسی میکنیم، اینم موضوعش محقق شده و وفاء به نذر واجبه، فرقی نمیکنه نذر قبل الحج باشه یا بعد الحج باشه. نداره، بله اصلا ایشون میفرماد این حرفا رو نداریم ما. ببین شما این حالا تو فرمایشات آقای خویی و اینها بود، تو فرمایشات ناینی بود، اگر ما گفتیم یک نظری مستلزم تفویت واجب باشه، ایشون میگه در کجای ادله نظر این چیزی داریم ما؟ ما تنها چیزی که در ادله نظر داریم این است که متعلق نظر رجحان داشته باشه. رجحانش هم معنا میکنیم، حالا به تعبیر ما میگیم رجحان ذاتی، به تعبیر خود ایشون یعنی رجحان الفعل علی ترک. خب اینجا رجحان الفعل علی ترک موجوده. به بیان دیگه مرحوم شاهرودی میخوان بفرمایند ما این مطلب که آقا نذر نباید محلل حرام یا محرم حلال، میفرماید ما این بیان رو قبول نداریم. این از کجا شما آوردی؟ نذر متعلقش باید رجحان داشته باشه. حالا با یه حرامی تضاهم پیدا کرد، با یه واجب دیگری تضاهم پیدا کرد، میبرنش رو قواعد باب تضاهم. قواعد باب تضاهم این است که هر کدام اهم باشن مقدمه، اگر اهم و مهمی هم در کار نباشه نوبت مسئله تخییر میرسه. نه اصلا ببینید شما در مرجعات باب تضاهم اونجا این نکته را آقایون گفتن، اونایی که میگن آقا خود قدرت شرعی یکی از مرجعات هست، مثلا مقدور به قدرت عقلی مقدمه بر مقدور به قدرت شرعی میشه، یا ما لیس له بدل مقدمه بر ما له بدله، اونجاییست که مسئله اهم و مهم در کار نباشه. اگه هر جا مسئله اهم و مهم در کار بود سایر عناوین به طور کلی کنار میره. بله؟ نه خیر، مراجعه بفرمایید. نه عکس قضیه است. اگر ببینید میگن که اگر اهم و مهم در کار نبود بریم سراغ این مرجعات، باز مراجعه بفرمایید اونجا. حالا ایش ببین عرض کردم عمده اینه که مرحوم آقای شاهرودی نه ولذا تصریح میکنن، ولی نه به این جهت کلام ناینی، به اصل نظر مرحوم ناینی. مرحوم آقای شاهرودی میگن این مطلبی که ما بگیم آقا نظر باید مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال نباشه، یعنی از کجا آوردید شما؟ از کجا آوردید شما؟ مرحوم آقای خویی فرمود این که میگن متعلق نظر باید رجحان داشته باشه معناش این است که مستلزم تحریم حلال نباشه. خب ایشون میگه معناش این نیست، رجحان یعنی رجحان الفعل علی ترک، همین اندازه. میگن اون طرفش دلیل نداریم، میگن ما در ادله نظر نداریم که آقا نظری واجب الوفاست که مستلزم تحلیل حرام نباشه. بله یه وقتی کسی میاد نظر میکنه نعوذ بالله یه عمل حرامی انجام بده، او مثل نظرش منعقد نمیشه. ناینی فرمود بین این دوتا فرق نیست، بین این که متعلق نظر فی نفسه حرام باشه و این که فی نفسه مباح باشد یا راجع باشه اما مستلزم یک حرامی باشه. خب یکی از اشکالاتی که اونجا به مرحوم ناینی باید گفت و اینجا در تقویت فرمایش های شاهرودی ما میگیم همینه، میگیم آقا این از کجا شما آوردی؟ نظر متعلقش باید راجع باشه، همین ما دلیل برش داریم. حالا اجازه فرمایید، نظر متعلقش باید راجع باشه. راجع یعنی چی؟ یعنی به نسبت الی ترک، بالقیاس الی ترکه باید راجع باشه. پس این فرمایش مرحوم ناینی آقای شاهرودی میگه ما دلیل برش نداریم. میام سراغ فرمایش آقای خویی. آقای خویی فرمودن که باید متعلق نظر قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه و در جایی که نظر مستلزم انجام یک حرامی و مستلزم ترکی واجبی است، این قابلیت اضافه به خدا نداره. آقای شاهرودی میگن قابلیت اضافه به خدا به همین نسبت به خود فعل کافیه. یعنی اگر متعلق نظر ذاتن قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه کافیه، لزومی نداره بگیم که آقا ما وقتی قیاس میکنیم مستلزم ترک واجبیه، وقتی مستلزم ترک واجب شد حالا این دیگه اضافه به خدای تبارک و تعالی پیدا نمی کنه. در حقیقت آقایون من میخوام اینو عرض بکنم، هم مرحوم ناینی هم مرحوم آقای خویی قدس سرهما اینا اومدن یه چیزی رو تزریق کردن به مسئله نظر. گفتن که در نظر ناینی فرمود همانطوری که متعلقش نباید حرام باشه نباید مستلزم حرامم باشه. ما از طرف مرحوم آقای شاهرودی میگیم، آقای شاهرودی به ناینی فرمود اولش رو قبول داریم متعلق نباید حرام باشه، اما اینکه نباید مستلزم حرامم باشه از کجا؟ کدوم ادله؟ ببینید ادله شروط عرض کنم که اگر ما آمدیم گفتیم یک شرطی در باب معاملات مراده، نه یعنی شرطهای ضمنی رو بگیره، شرط ابتدایی رو نگیره، نه یه بگیم که آقا خود نظر که به حسب لغت و به حسب فقه شرطون ابتدایی اینم نباید احل، خب میگم آقا متعلقش نباید حرام باشه اما این مستلزم یک حرامیه، اینجا چرا نظم منعقد نباشه؟ یک کسی نظم میکنه میریز بره زیارت امام حسین علیه السلام، میدونه اونجا مستلزم این است که در زیارت دستش محکم به کسی بخوره، ضربه‌ای به کسی وارد کنه، مستلزم حرام هم هست، بگیم اینجا نظمش باطله. یا این مطلبی که خب سالهای گذشته مطرح شده بود، کسی نظر میکنه بره زیارت امام حسین علیه السلام در حال که مستلزم این است که درسشو چه کنه؟ تعطیل کنه. درس خوندن، درس گفتن برای خیلی از ما طلبه‌ها لااقل واجب کفایی هست که عنوان واجب کفایی رو داره. خب الان نظر بکنه زیارت امام حسین علیه السلام رو در ایام درسی بره اونجا، بیایم بگیم آقا این نظرش باطله چون مستلزم ترک واجبه؟ ما در باب نظر دلیلی نداریم که اگر مستلزم حرامی شد این نظر باطل باشه. نظر تنها دلیلی که داریم است که متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، اونم معناش رجحان فعل بر ترکشه. پس ببینید آقای شاهرودی ولی که این نکاتی که من دارم در توضیح عرض میکنم نیست در فرمایشات مرحوم آقای شاهرودی قدس سره، ولی مقصودشون همینه، میخوان بفرمان آقا وجوب وفاء به نظر فعلیون هیچ مشکلی نداره، وجوب الحجم فعلیون هیچ مشکلی نداره، دو تا واجب فعلی جو محقق شده با هم تضاهم میکنن، باید هر کدام اهم بود او رو ترجیح بدیم، اگر اهم و مهمی هم در کار نبود مسئله تخییره. خب حالا اجازه بدید ما کلامشون رو تکمیل بکنیم، بعد از اینکه کلامشون رو تکمیل کردیم اگر باز مناقشه‌ای در ذهن شریفتون بود یا خود ما مناقشه‌ای داشتیم عرض بکنیم. آقای شاهرودی بعد از اینکه مسئله تضاهم رو تثبیت میکنن دو بیان ذکر میکنن. حالا عرض بکنم مسئله تضاهم رو غیر از آقای شاهرودی امام رضوان الله علیه در تحریر ایشون همین رو قائلن، مرحوم آقای بروجردی همین رو قائله. عرض میکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ولو اینکه ایشون اونجایی که نظر مرحوم نائین رو نقل میکنن میگن ولو یه مناقشاتی داره اما این کلام فی حد نفسه تامه، یعنی اونجا میپذیرن کلام نائین رو که خب لازمه است که حج بر نظم مقدم بشه، ولی باز مسئله رو میارن در همین مسئله تضاهم و مسئله تضاهم رو میپذیرن. مرحوم سید یادتون هست که نظر سید در عروه چی بود؟ مرحوم سید فرمود اگر نظر قبل الاستطاع باشد نوبت به تضاهم نمیرسه. فرمود نظر میشه مانع شرعی، المانع الشرعی کلمانع العقلی، لذا اصلا نمیذاره حج وجوب پیدا بکنه. اما اگر نظر بعد الاستطاع باشه، یعنی الان استطاعت پیدا کرده بعد الاستطاع میاد نظر بکنه، سید فرمود اینجا چی واقع میشود؟ بله اینجا فرمود تضاهم محققه. مرحوم سید تضاهم را در این فرض که استطاعت بر نظم مقدمه پذیرفتن. اگر اول مستطیع شود بعد نظم بکند، اینجا مسئله تضاهم مطرحه. سید اینجا تضاهم رو پذیرفت. چرا؟ فرمود اونجا نظم نمیگذاره وجوب حج محقق بشه چون مانع شرعیه. اینجا وجوب حج هست، وجوب حج قبلا آمده، استطاعت آمده، حج شده واجب. نظرم که الان میاد مطرح میکنه، این نظرم که اشکالی نداره تمامه. اینجا مسئله تضاهم مطرح میکنه. ببینید آقا اینو خوب عنایت بفرمایید، چرا سید در فرض اول مسئله تضاهم مطرح نمی کنه در فرض دوم مطرح می کنه؟ ما با بحث هایی که قبلا کردیم باید این وجهش دیگه برای شما کاملا روشن باشه. چرا سید، حالا کار به در این که آیا درسته یا درستیست نداریم، ولی چرا سید در فرض اول مسئله تضاهم مطرح نمی کنه؟ میگه اگر اول نظر کرد بعد استطاعت آمد نظر مقدم است و انکان الحج اهم. این و انکان الحج اهم رو من دارم اضافه می کنم، یعنی اصلا اونجا بحث تضاهم نیست که بیمه اهم و مهم در نظر بگیریم، نظر مقدمه ولو غیر مهم باشد نظر. اما اگر اول استطاعت آمده بعد الاستطاعت آمد نظر کرد، سید میگه اینجا مسئله تضاهم مطرحه. ببینید این بیان سرش و وجه اصلیش اینه، سید میگه حج نباید مانع شرعی داشته باشه، حج مشروط به استطاعت شرعیه است و لذا نباید مانع شرعی داشته باشه و نذر مقدم مانع شرعی از اونه. اما در مورد دلیل نذر نداریم که نذر مانع شرعی نداشته باشه، نداریم نذر باید یک واجبی قبل از اون محقق نشده باشه، چنین چیزی نداریم ما. چون در حج مسئله استطاعت شرعی مطرحه، در نذر مسئله استطاعت شرعی مطرح نیست. حالا ولو ما با این مطلب مخالفت کردیم، اما بگیم چون در مسئله حج قدرت شرعی مطرحه، در مسئله نذر قدرت شرعی مطرح نیست. ولی باز خود شما تأمل بفرمایید که چرا سید در فرض اول نمیاد مسئله تزاحم مطرح کنه، میگه اصلا با وجود نذر سابق میگه مجالی برای وجوب حج نیست. المانع الشرعی کالمانع العقلی. اما در فرض این که استطاعت اول میاد بعد نذر میاد، میگه هم وجوب حج هست هم وجوب وفا به نذر هست. اینجا باید ببینیم کدام اهم و کدام مهمه. اینجا مسئله تزاحم رو مرحوم سید مطرح میکنه. خب حتما آقایون در عبارت مرحوم سید در عروه دقت کنید، شروع عروه رو ببینید، این که چرا سید در فرض اول مسئله تزاحم مطرح نکرده، در فرض دوم مسئله تزاحم مطرح کرده، چی بوده در ذهن مرحوم سید؟ حالا وجهش به نظر ما همین بیانی بود که عرض کردیم. خب وجهش اینه که حج بله مشروط به قدرت شرعی است، اما نذر مشروط به قدرت شرعی نیست. خب پس ببینید، باز دارم طرفداران قائل به تزاحم رو میگیم، اونا که قائل به تزاحمن خود مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما و خود مرحوم سید، منتها در فرضی که استطاعت قبل از نذره. آقای شاهرودی و امام و مرحوم والد ما اینا میگن فرقی نمی کنه، اول استطاعت بیاد بعد حج بیاد بعد نذر بیاد، یا اول نذر بیاد بعد استطاعت بیاد، بین اینها هیچ فرقی وجود نداره که باید قواعد تزاحم رو جاری بکنیم. خب عرض کردیم مدعای دوم مرحوم شاهرودی میفرماید نذر دو تا وجه برای تقدیمش وجود داره، هر دو وجه رو درش اشکال میکنن. وجه اول این است که اگر کسی با نذرش مخالفت کنه، هم عقابش میکنن قیامت، هم باید کفاره بده. اما اگر کسی با وجوب حج مخالفت کرد، این فقط عقاب داره دیگه، کفاره نداره. بگیم ثبوت کفاره در فرض مخالفت دلیل است بر اهمیت نذر نسبت به حج. خود ایشون رد میکنه این رو، ایشون میفرماید اگر کفاره کاشف از این باشه ملاک نذر اهمه، این حرف درسته، ولی کفاره ربطی به ملاک نداره. کفاره یه عقوبتیست که شارع داره انجام میده و ممکنه در بین یک مهم و اهمی برای ترک مهم کفاره باشه، برای ترک اهم کفاره نباشه. برای اینکه کفاره ارتباطی به ملاک نداره، کفاره یک بچه دیگری داره. اصلا شاید شارع خواسته با کفاره‌ای که این داره میده همون عقاب اخرویش هم خیلی کم بکنه، شاید، ولی عقاب اخروی اهم قابل تحلیل نباشه. لذا در مخالفت اهم کفاره نیامده، در مخالفت مهم کفاره آمده. وجه دوم برای تقدیم نذر و اهمیت نذر این است که در بعضی روایات وارد شده که ان الله تبارک و تعالی ينظر الى زوار الحسین علیه السلام فی یوم عرفه قبل ان ينظر الى زواره فی عرفات، قبل از اینکه به زوار خودش به حجاج در عرفات نظر کنه به زوار امام حسین علیه السلام نظر میکنه. بیاییم بگیم این وجه هست برای تقدیم نذر بر حج، چون خدا به زوار امام حسین علیه السلام این نظر رو داره. بله، حالا عرض میکنم جوابی که باز خود ایشون داده، ایشون میگوید که این ینظرو دلالت بر اکثریت ثواب داره اما دلالت بر اهمیت ملاک نداره. این ینظرو ظهور در این داره که به زوار امام حسین علیه السلام در عرفه ثواب زیادتری نسبت به زوار خودش در عرفات میده، اما اکثریت ثواب لا یلازم اهمیت الملاک. از کجا میگید ملاکش اهمه؟ بعدشون میگه گاهی اوقات داریم که یک مستحبی ثوابش از یک واجب بیشتره. در ذهنتون میاد مثالش رو؟ سلام، مثال معروفش همینه. سلام کردن مستحبه، جواب سلام واجبه، اما این مستحب ثوابش از اون واجب بیشتره. لذا اکثریت ثواب نمیتونه کاشف از اهمیت ملاک باشه. بله، خیلی خوب. این اشکال، این وجه برای ترجیح در خصوص این نظره. اون وجه اول، نه بحث ها در این مثال نیست، اون وجه اول در مطلق نظره، اما این در خصوص نظر زیارت امام حسین علیه السلام. عرض میکنم که بعد از این که مرحوم آقای شاهرودی این دو وجه رو ذکر میکنم و مورد مناقشه قرار میدن، یه وجه ذکر میکنم برای تقدیم حج، و اون وجه هم اینه که ما دو تا تعبیر در روایات تارک حج داریم. یه تعبیر نیست که فلیمت یهودی یا نصرانی، یه تعبیر دیگه نیست که انهو کافرون. میگن این تعابیر برای ما روشن میکنه که ملاک حج از نذر اقواس. در باب نذر اگر کسی مخالفت با نذر کرد نگفتن کافره، نمیگن فلیمود یهودی یا نصرانی یا، اما در باب حج این تعبیر آمده. لذا ایشون در آخر اختیار میکنن اهمیت حج را یا احتمال اهمیت حج. این رو در اصول گفتن در باب مرجعات که یا خودش اهم باشد یا محتمل اهمیه باشه، و اینجا این چنینه. این حالا تمام کلام مرحوم آقای شاهرودی، تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.